بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 28 سطر 9 و الاوصاف التي توحد الله عز وجل بها و توحد بربوبیته لتفرده بها هي الاوصاف التي يقتضي كل واحد منها ان لا يكون الموصوف بها الا واحدا. بحث در بیان موحد داشتیم. بعد از اینکه واحد و توحید رو معنا کردیم، پرداختیم به تفسیر موحد. گفتیم موحد کسی است که خدا را واحد بداند و همچنین او را متفرد به صفات اولیا و اسماء الحسنا قرار دهد. هر دو قید رو باید رعایت کند. اگر یکی از این دو رو رعایت کند کافی نیست. اگر خدا را واحد بداند ولی او را متفرد به صفات قرار ندهد، موحد نامیده نمی شود. در این بیانی که داشتیم روشن شد که موصوف موجودی است که به تنهایی این صفات را دارد و موصوف دیگری این صفات را ندارد. خود موصوف اقتضا دارد که متفرد به این صفات باشد. الان میخوام بیان کنیم که صفات هم اقتضا دارند که فقط برای این موصوف ثابت باشد و موصوف دیگری رو نمیپذیرند. یعنی علم که در درجه بی‌نهایت با هیچ موصوفی به جز این ذات جمع نمیشه و همچنین بقیه صفات. پس نه تنها این موصوف موصوفیست که شأن این صفات برایش هست، بلکه این صفات هم صفاتی هستند که با این موصوف هم و با موصوف دیگر حاصل نمیشن. پس از طرف صفت و موصوف ارتباط برقراره. هر دو اقتضای واحد دارند. موصوف اقتضا دارد تفردش را به این صفات، صفات هم اقتضا دارند تفرد موصوف را و با موصوف دیگر جمع نمی شوند. این بیان دیگری است که مرحوم صدوق اضافه می کنه و در مسئله رو تأکید می کنه. یعنی ثابت می کنه که ذات که واحد است صفاتش هم باید واحد باشد. این وحدت صفات هم از ناحیه ذات هم از ناحیه صفات، هم ذات طوریست که به تنهایی این صفات رو دارد، هم صفات طوری هستند که برای این ذات تنها ثابت می شوند. از هر دو طرف اقتضای وحدت هست. پس حتما باید شخص موحد به این وحدت اعتراف داشته باشه، هم به وحدت ذات و هم به وحدت صفات، یا به تعبیر دیگه متفرد بودن ذات به صفات. صفحه 28 سطر 9 و اوصافی که توحد الله عز و جل بها، اوصافی که خدا به تنهایی اون اوصاف را دارد و موصوف دیگری اون اوصاف ندارند، و توحد به ربوبیته و اوصافی که خداوند به تنهایی رب شده چون به این اوصاف متفرد شده، چون دارای این اوصاف است رب شده و چون فقط اون اوصاف این اوصاف رو او دارد فقط او رب شده. این اوصاف اوصافی هستند که منشأ ربوبیت می شوند و چون فقط خداوند این اوصاف رو دارد پس فقط او ربه. این چنین اوصافی هیال اوصاف التي یقتضی کل واحد منها، هر یک از این صفات اقتضا دارن که موصوف به اینها چیزی جز همین ذات واحد نباشد، یعنی اقتضا طرفینیه. همونطور که موصوف این صفات رو اقتضا داره، هر کدوم از این صفات هم اقتضا دارن این موصوف خاص رو، با موصوف دیگه جمع نمی شوند. لا یشارکه فیه غیره. سلام علیکم. مشارکت ندارد این واحد را فیه در این وصف غیر از این واحد، یعنی وصف طوریست که میگوید من فقط با همین واحد جمع میشم، با این واحد کسی دیگه شریک نیست که من بتوانم با او هم جمع شوم. ولو یوسف بهی اللهو، یعنی واحدیست که لا یوسف به این صفت اللهو، یعنی مگر همین واحد. که توجه کردید اقتضا از طرف صفت هم هست، صفت هم اقتضا می کند که همین موصوف به تنهایی برایش باشد، با موصوف دیگه تحقق پیدا نمی کنه. همونطور که موصوف اقتضا دارد که این صفات به تنهایی برایش باشد. حاضر تفریه رو نخونده؟ ایبی نداره، اون آسونه، آسونه متلش کنید خود. حاضر تفریه یعنی این عبارتی که مرحوم صدوق گفته بیان موحد است با توجه به توحید، با توجه به تفسیری که برای توحید کردیم موحد رو داریم معنا میکنیم، میگیم توحید این بوده، پس موحد کسیست که این چنین توحید رو داشته باشه. هذا تفریعون مربوط به قبل بوده، من فکر کردم خوندم. خب یرید ان ذاته تعالی، مصنف میخواهد که بیان کند که ذات خدا همونطور که اقتضا میکند توحد به صفات اولا و تفرد به اسماء الحسنا را، همچنین برای اون ذات صفاتی است که اون صفات هم اقتضا میکنند که موصوف به خودشون یکی باشد. همونطور که موصوف اقتضا میکند تفرد به این صفات را، صفات هم اقتضا می کنند تفرد به این موصوف را. خب حالا اون اوصافی که برای خداوند قرار می دیم و متفرد به خدا حسابشون می کنیم چی هستند؟ این اوصاف رو شروع میکنه به شماردن، بخشیش در این متنی که الان میخوام بخونیم هست، بخشیش هم در متنهای بعدی صفات رو ذکر میکنه. حالا در این متنی که الان میخوام بخونیم صفت موجودان رو میاره، بعد میفرماید که این موجود دوتا صفت داره، موجود خالی نیست. درسته که خود موجودان هم صفته، ولی موجود خاصی صفته، نه هر موجودی. بعد که این دو تا صفت رو برای موجود ذکر میکنه، میگه با چنین دو صفتی میتوانیم موجود رو متصف کنیم به اول الاولین و آخر الاخرین. صفت اولی که برای موجود میاره اینه که نه حال در چیزیست نه محل برای چیزی. صفت دوم که میاره اینه که این چنین موصوفی نه معدوم میشود و فانی و نه زائل میشود از حالی به حال دیگر. بعد با توجه به این دو صفتی که برای موجود میاره ثابت میکنه که این موجود اول الاولین و آخر الاخرینه. پس خداوند موجودیست که حال برای چیز، حال در چیزی نیست، محل برای چیزی نیست، فانی نمی شود، زائل نمی شود. عدم برش عارض نمی شود. اگر موجودی حال باشد، محل قبل از اوست، چون هر حالی به محل محتاجه و محل رتبتن لااقل رتبتن قبل از حاله، حالا زمانن هم قبل نباشه لااقل رتبتن قبله. پس اگر حال و محلی داشته باشیم، اون محل قبل از حاله. اگر خداوند حال باشد، محلی قبل از او موجود خواهد بود و او دیگه اولون اولین نخواهد شد، چون در مرتبه دوم میفته. اگر خداوند محل برای چیزی باشه، حال باشه که روشنه، محلم باشه، بالاخره همراه با غیر شده، ولو از نظر رتبه سبقت دارد، ولی همراه با غیر شده، از این جهت باز اول اولین حساب نمیشه، چون همراه داره. اول دیگه باید خودش باشد و چیزی دیگه نباشه، ولی این همراه داره. اگر عدم براش عارض بشه، یا عدم سابقه یا عدم لاحقه، اگر عدم سابق براش باشه باز اول اولین نخواهد بود، اگر عدم لاحق براش باشه آخر الاخرین نخواهد بود. در محل هم میتونیم اینطور بگیم که اگر خدا محل باشه، بعد فرض ما در اول الاولین بودنش خدشه نکنیم، در آخر الاخرین بودنش خدشه میکنیم. پس اگر حال باشد اول الاولین نیست، اگر محل باشد آخر الاخرین نیست، اگر عدم سابق داشته باشد اول الاولین نیست، اگر عدم لاحق داشته باشد آخر الاخرین نیست. پس وقتی نه حال است، نه محل است، نه عدم سابق بر او عارض می شود، نه عدم لاحق، کشف میکنیم که اول الاولین و آخر الاخرین هست. توجه کردید که از این دو صفتی که برای موجود آوردیم، معلوم شد که این موجود به خاطر این دو صفت متصف میشود به اول الاولین و آخر الاخرین. این اولین صفتی که مرحوم صدوق برای خداوند ذکر میکنه، صفاتی که خدا متفرد به اونهاست. دیگه اول الاولین نمیتونه دوتا باشه، تا خود کلمه اجازه نمیده دوتا رو. توجه میکنید خود صفت اجازه نمیده دو موصوف رو. همینی که الان خوندیم که صفت اختزا میکنه که موصوف واحد باشه. اگر دو چیز اول الاولین باشه، به هیچ کنونشون نمیشه گفت اول الاولین. حتی باید یه موصوف اول الاولین باشه، همچنین یه موصوف آخر الاخرین باشه. پس خود این وصف اختزا میکند که موصوفش واحد باشد، همونطور که موصوف به خاطر اون وجود خاصی که دارد اختزا میکند که اول الاولین و آخر الاخرین باشد. پس هم صفت اختزا میکند وحدت این موصوف رو، هم موصوف اختزا میکند تفرد به این صفت رو. همونی که تا حالا توضیح میدادیم، اوصاف رو داریم میشماریم، ولی در ضمن وقتی اوصاف شمرده میشه، پیداست که این اوصاف فقط مال این موصوفه و در غیر این موصوف پیدا نمیشه. خب مطلب رو جمع کنم. مطلب این شد که خداوند موجود است، این موجود بودن دو صفت دارد، این دو صفت منشأ میشود که خدا اول الاولین و آخر الاخرین باشه، و بیانم شد که هم اون موصوف متفرده به این صفاته، هم این صفات اقتضا دارن که موصوفشون واحد باشه.
محل باشه اشکال برای هم وارد نمیشه، چون محل باشه برای هم در وایدار مده
قبل از واقعا مرده رفتن. ببینید اگر خداوند محل باشه، میفرمایید که اول الاولین هست، این صفتش به هم نمیخوره، به خاطر اینکه بالاخره قبل از حاله، پس میتونیم بشیم اول الاولین. بعد آخر سرم ممکنه از بین بره یا اصلا از بین نره، بهش بگیم آخر الاخر. این فرمایش شماست. حالا در اول الاولینش ما شخصه نمی کنیم، شاید بشه بهش گفت اول الاولین، اما اگر قوامش به اون حال باشد، بازم نمیشه اول الاولین بهش گفت. بستگی به اون حال هم داره. حال دو قسمه، یه حالیست که مقومه مثل صورت، یه حالیست که غیر مقومه مثل عرض. حالا در مورد عرض میتونیم بگیم محل اول است، حال بعدن. اما در مثل صورت، اگرچه به لحاظ محل بودن باز میگیم محل اوله، ولی به لحاظ این که قوام این محل به این حاله خیلی صاف نمیشه گفت اوله، اگرچه میگیم اول. و همونطور که شما اشاره کردید در توضیحات خود بنده هم بود، اول الاولین رو میشه در این صورت درست کرد، ولی آخر الاخرین نمیشه درست کرد. چون محل حالش از بین میره، بعد این محل از بین میره، یا اینکه میتواند محل از بین رود و حال به توسط از بین رفتن محل از بین بره، هر دو شدنیه، که اول حال از بین بره بعدا محل از بین بره. اما در این صورت محل رو میتونیم آخر الاخر حساب کنیم. اما اگر اول محل از بین رفت و به تبع محل حال هم از بین رفت، دیگه محل در این صورت آخر الاخری نیست. این یه توضیح ناقصی بود که عرض کردم، که ما به این توضیح اعتماد نداریم، یعنی اکتفا نمی کنیم. جهتش هم اینه که ما معتقدیم که این محل از بین نمیره، حالش هم از بین نمیره، اصلا زوال و عدم رو بر این موضوع وارد نمی کنیم. یعنی اینجا نیستش که فقط حال و محل رو نفی کنیم، زوال و عدم رو قبول کنیم. ما حال و محل رو نفی کنیم، زوال و عدم رو نفی کنیم، هر دو صفت رو با هم میاریم. پس این محل از بین نمیره، حال داشتم از بین نمیره. همونطور که این محل سبقت دارد بر حال، با همین سبقتش باقی میماند تا ابد. پس محل دائما سابقه بر حاله، بنابراین آخر نیست، آخری اون حاله. پس توجه میکنید ولو زوالی هم در کار نباشه، که نیست، اینطوری باید تصور کرد، ولو زوالی در کار نباشد که نیست، باز هم محل نمیتواند آخر الاخرین باشد. چون عرض کردم این محل و حال به همین صورت محل و حالی ادامه پیدا میکنند و محل همیشه سابقه بر حاله، پس این سبق رو حفظ میکنه تا اون آخر، بنابراین دیگه آخر الاخرین نمیشه، سابقه لااقل بر یه چیزی سبق داره، وقتی سبق داشت یه آخر الاخرین نمیشه.
حال
عارض باشه و حال از بین بره، بعدا محل از بین بره. بله، حال اگر از بین رفت، حال مقوم باشه، محل هم از بین میره. اگر حال عارض باشه، از بین بره، خب اون وقت این موجود دیگه محل نیست. وقتی که حالش از بین رفت محل نیست، وقت وقتی محل نبود میتونه آخر الاخرین باشه. ما هم همینو گفتیم، گفتیم اگر محل باشد آخر الاخرین نیست. حالا شما دارید جایی رو فرض میکنید که محل نباشه، جایی رو دارید فرض میکنید که محل نباشه، یعنی حال از بین رفت، این موجودی که تا حالا محل بود دیگه از این محل محل نیست. خب اگه محل نیست میتونه آخر الاخرین باشه. ما هم گفتیم اگه محل نباشه میتونه آخر الاخرین باشه. حالا برای توضیح بهتر که دیگه شبهه‌ای هم وارد نشه، بیان میکنیم که خداوند وقتی موصوف به این دو صفت با هم است، یعنی هم موصوف است به این که حال و محل نیست، هم موصوف است به این به این که عدم برش عارض نمیشه، این هر دو رو کنار هم جمع کنی نتیجه میگیری که او اول الاولین و آخر الاخرینه. تک تک هم حساب کردیم دیدیم همین نتیجه رو میگیریم، ولی خب ممکن الان شبهه به وجود بیاد و ما ناچار بشیم شبهه رو جواب بدیم. اما برای این که اصلا شبهه وجود نیاد، میتونیم بیم این دو صفت رو با هم جمع کن، این دو صفت با هم دیگه منشأ میشوند که خدا اول الاولین و آخر الاخرین باشه. اگه این کارو بکنیم بیم شبهه وارد نمیشه.
بله،
بله، به همین صورت کرده که اگه صفت از بین بره اون خداوند یه محل نمیشه. و تلک الاوصاف یک وصفنا و تلک الاوصاف یک وصفنا لهو به انهو موجود واحد. این اوصافی که اختزا می کنن موصوف واحد را، این اوصاف مثل این است که ما خدا را توصیف کنیم که وصف ناله مثل توصیف شدن ما او را به انهو موجود واحد. این موجود واحد صفتیست برای او که خود همین موجود واحد دو صفت داره و بعد با داشتن این دو صفت منشأ میشه برای پیدایش صفت دیگر که اول الاولین و آخر الاخرینه که توضیحش داده شد. تعبیر کوصف ناله تعبیر جالبیه، نشون میدهد که خداوند صفت ندارد، ما او را توصیف میکنیم. او هرچی هست هم ذاته، نه ذاتی و علاوه صفات. صفاتش عین ذاتن، یعنی فقط همون ذاته. ما وقتی که این ذات رو به این حیث ملاحظه میکنیم توصیفش میکنیم به علم، به اون حیث دیگه ملاحظه میکنیم موصوفش میکنیم به قدرت و هاکذا. پس ما هستیم که او را متصف میکنیم، او متصف نیست. در ذات او غیریت با صفات عکس نشده که بشه دو چیز، یکی ذات یکی صفات، بلکه او همون ذات است که این ذات عین همون صفاته. و تعبیر به صفات هم تعبیر تساوی است درباره او. بله، ما وقتی توصیفش میکنیم خب ما توصیفش کردیم، ما صفتی برای ثابت کردیم، این اشکالی نداره، تعبیر حقیقی هم هست، تعبیر تساوی نیست. اما اگر خودش بخواهد صفات داشته باشد، این تعبیر تعبیر تساوی است که بگیم خودش صفات داره. خودش همون ذات تنهاست. اگه بگو این صفت دارد، از بساطت بیرون میاد، یه ذات میشه به علاوه صفت و از بساطت میفته. لا یسه صفت موجودان واحدانه، صفت اوله. موجودی که این صفت دارد لا یسه ان یکون حالا فی شیئن و لا یجوز ان یکون ان یحل له شیئن. نه حال در چیزیست، نه صحیح هست که حال در چیزی باشد و نه جایز است که محل برای چیزی باشد به طوری که شیئی در او حلول کند. این صفت اول برای موجود واحد. صفت دوم، لا یجوز علیه العدم و الفناء و الزوال. عدم و فنا برش جایز نیست، زوال هم جایز نیست. برای این که بین این ست کلمه فرق بذاریم، اینطور میگیم عدم یعنی عدم سابق، فنا یعنی عدم لاحق. اصطلاحا فنا به موجودی گفته می شود که فانی می شود. فنا مال اون حالت بعد الوجوده و بنابراین عدم بعد الوجود رو که عدم لاحق است با اسمش رو فنا می زنیم. خب پس عدم با فنا فرق کرد با این بیان. زوال هم که معلومه، زوال به معنی زوال ذات نمی گیریم. زوال این ذات از حالتی به حالت، زوال حالتی از این ذات قرار میگیم که زوال به معنی تغییر باشه، زوال حالت به معنی تغییره. پس برش عدم جایز نیست، یعنی اینطور نیست که او سابقه عدم داشته باشه. برش فنا جایز نیست، یعنی اینطور نیست که او معدوم شود. برش زوال جایز نیست، یعنی از حالتی به حالت دیگه تغییر نمیکنه و اون حالتی رو که داشته از دست نمیده، اون حالت برای او زائل نمیشه. خب دو تا صفت آوردیم برای موجودون واحدون، یکی لا یسهن یکون تا آخر، یکی هم لا یجوز علیه العدم تا آخر. حالا تفریع میکنیم، صفت سوم نمیاریم، تفریع میکنیم. یعنی میگیم حالا که این موجود واحد حال و محل نیست، حالا که عدم سابق و لاحق و قبول نمی کنه، چون چنین است مستحق است که توصیف شود به اول الاولین و آخر الاخرین، که مستحقون رو تفریع بر مطالب قبل می گیریم نه صفت سوم قرار بدیم. مستحق است که توصیف شود بذالک، بای بذالک بای سببی است. یعنی به سبب اینکه حال و محل نیست اولا، معروض عدم و فنا نیست ثانیا، به این سبب موصوف می شود به انه، به انه متعلق به وصفه، مستحق است که موصوف شود به خاطر اینکه حال و محل نیست و عدم را نمیپذیرد، به خاطر این جهت مستحق است که موصوف شود به انه اول الاولین و آخر الاخرین. در عبارت مرحوم صدوق، من تمام اون مطالب اولیه و ادبی رو که مرحوم قاضی سعید گفت تطبیق کردم، دیگه لازم نیست این عبارت قاضی سعید از خارج بگم، از روتون میخونم. جمله لایسه و همچنین جمله لایجوز علیه که بدون واو آمده، اون لایجوز دوم که کلمه علیهی کنارش هست و بدون واو آمده، این دو تا جمله دو تا وصفن برای موجود. جیعبه ما للکشف و تفسیر آورده شدن تا موجود رو تفسیر کنن و از اون موجود کشف کنن و بفهمانن که کدام موجود منظور ماست. هر موجودی رو بر خدا اطلاق نمی کنیم، موجودی رو که این دو صفت داره بر خدا اطلاق می کنیم. جمله ولا یجوز، یعنی لا یجوز اول که با واو آمده، کنارش هم علیه نیست، این جمله ولا یجوز عطف است بر لا یسه. چرا عطف قرارش می دید؟ جز این متمم های جمله لا یسه قرارش نمی دهید لتمام الوصف، چون وصف که کلمه که جمله لا یسه هن یکون حالن فی شیئن باشه تمام شده، جمله تمامی است، بنابراین میتونیم برش عطف بگیریم، دیگه لازم نیست متممش رو ذکر کنیم. پس این جمله لایجوز عطف است برای لایسه، چون وصف که همین جمله لایسه تا آخره تمام شده، بعد از این که تمام شده عطف گرفتن بر او اشکالی نداره. و قول مرحوم صدوق که فرموده مستحقون، اینم صفته، منتها صفت سوم حسابش نکنید، بلکه صفتی است که جیعه بهی لتفریع متفرع بر اون قبلی هاست، یعنی چون خداوند موجود چنینیست لذا مستحق است کذا. و قولش که فرموده للوصف متعلق به استحقاقه، مستحق این توصیف است. و بای در بزالش لسببیت، زالک هم که هر کدیم اشاره است به موجود واحد بودنی که این دو صفت رو دارد، و با در به انهول لسلت الوصف، یعنی متعلق به وصفه. جمله اینطور معنی میشه، خداوند به سبب مستحقان رو بعدا معنی میکنن، مستحقانی که اول جمله آمده آخر معنیش میکنن، بعدا معنیش میکنن، یعنی خداوند به سبب اینکه موجودیست به هازل معنا، موجودیست به هازل معنا، یعنی موجودیست که فانی نمی شود، حال و محل نیست، زائل نمی شود، به سبب این که موجودیست به هازل معنا، مستحق للوصف به انه اول الاولی، استحقاق دارد که توصیف شود به انه اول الاولی و آخر الاخری. خب این توضیح ادبی بود برای عبارت مرحوم صدوق. حالا می خوام خود عبارت رو توضیح معنوی بدیم، منطقه علا سبیل الاجمال مطالب مرحوم صدوق رو میخوام توضیح بدیم علا سبیل الاجمال. اول بیان میکنه که خداوند موجودیست که نه حال است نه محل، در عبارت صدوق هم همینطور آمده، یه به ترتیب عبارت صدوقیشون مطلب رو توضیح میده. حال رو مثال میزنه به صبر و اعراض، بعد صبر هم تقسیم میکنه به صبر علمیه و صبر خارجیه. پس سه جور حال داریم، یکی صبر علمیه که حلول میکنن در نفس، یکی صبر خارجیه که حلول میکنن در ماده، یکی هم اعراض که حلول میکنن در موضوع. بالاخره هر سهشون حال دارند ولو محلشون فرق میکنه. می‌فهمد خدا از صرف هیچ کنم از اینها نیست، نه از صرف صورت علمی است، نه از صرف صورت خارجی است و نه از صرف عرض، پس حال نیست. بعد می‌فهمد محلم نیست. محل دو چیزه، یکی جوهره، یکی عرضه. و خداوند نه جوهر نهر است، پس محلم نیست. محل بودن جوهر روشنه که جواهر نوعاً محلن برای عرض، بالاخره هر جوهری رو ملاحظه کنید عرضی داره، لا اقل عرضی که داره محدودیته، بالاخره هر جوهری محدوده یا بفهمید امکانه. از همه جواهر محلن، عرض هم میتونن محل باشن. نه اصلا خدا جوهر نیست، جوهر مادی و مجرد اصلا جوهر نیست. چرا؟ چون جوهر تفسیر میشه به انه ماهیتون کذا، و خداوند ماهیت نیست پس جوهر نیست، حتی جوهر مجرد هم نیست. شما عقل رو تعریف میکنید به انه ماهیتون کذا، نفس هم همینطور با این که مجرد هم. موجودات مادی مثل جسم تعریف میکنید به انه ماهیتون کذا، به طور کلی در تعریف جوهر ماهیت عکس میشه، و خدا ماهیت نیست پس جوهر نیست. البته امکان عرض لازم برای ماهیته. چرا عرض اصطلاحیه؟ امکان عرض منطقه امر عقلیه. اون عرضای اصطلاحی، اون عرضای اصطلاحی که نه تا هستن، اونها خارجی هستن. امکان امر عقلی است، اتصاف به امکان خارجی است، خودش عقلیه، جز مقولات ثانیه است، ولی بالاخره عرضه. هر عرضی که لازم نیست داخل در اون اقسام نوکانه باشه. عرضهای عرض خارجی این چنینه. امکان عرضی است که از ذات انتزاع میشه، عرضی است مربوط به ذات، مثل زوجیت بر اربعه. از زوجیت در اربعه هم در خارج نیست، شما از ذات اربعه زوجیت بیرون میارید، منتها عرض لازمه، نه ذاتی، جزء ذات نیست، ولی از ذات به دست میاد، یعنی لازم نیست کسی بهش بده، میشه عرض لازم. امکان هم عرض لازم، عرض لازمی است که ذات در وجود این عرض کافی است. ببینید عرض دو قسمه، محمول به زمیمه و محمول به سمیمه، من سمیمه. این امکان محمول من سمیمه، محمول به زمیمه نیست. بیاض محمول به زمیمه است، یعنی یه چیزی بیرونی است، زمیمه میشه به دیوار، اما امکان از سمیمه این ذات خارج میشه و بر این ذات هم میشه. عرض دو قسمه، یعنی محموله دیگه، عرض محموله، محمولم گاهی به زمینه است گاهی من زمینه. این امکان از این قبیل دومه، شما دارید عرض رو منحصر میکنید به اون قبیل اول که به زمینه باشه، محموله به زمینه باشه، در حالی که ما هم محموله به زمینه داریم هم محموله من زمینه داریم. عرض مقابل جوهر شامل هر دو میشه، این هر دو عرض متکی هست، چه من به زمینه باشد چه من صمیمه باشه، متکیه، خود به خود پیداش نمیشه، نمیتونید بکنید، حالت استقلالی نداره، حالت اتکا داره. معقول ثانی باشه؟ نه، معقول. ببینید معقولات که 10 تا هستن، یکی جوهر و 9 تا عرض، همه معقولات، همه معقول اولن، معقول اول. این معقولات عشر معقول اولند، پس شامل معقولات ثانیه نمیشند. مثلا نوعیت، البته نوعیت همه انتزاعی هست و وصف شیء هست، منتها وصف شیء خارجی، این ذهنی، وصف شیء خارجی نیست. عرض هم نیست، از اون عرضهای شناخته شده نیست. حتی اضافه هم نیست. پس اگر معقول اول چطوری معنی میکنید؟ معقول اول عبارت هست از مقولات عرش یا عبارت هست از چیزی که اول بار تعقل می شود. خب این فقط شامل همین دهتا می شه. معقولات ثانیه بار دوم تعقل می شن. یعنی اول شما انسان رو تعقل می کنی، بعد نوعیتشو، نوعیت میشه معقول ثانی، یا اول این ماهیت رو تعقل می کنید بعد امکانشو، میشه معقول ثانی. پس معقولات اولا همون معقولات هند، معقولات ثانیه چیزی دیگه. بنابراین اعراض تسعه معقول اول هند، در حالی که امکان و امثال امکان معقول ثانی هند. نباید اینا رو داخل در اونها حساب کرد. خب اینو داشتم عرض میکردم که جوهر محل میشود، عرض هم احیانا محل میشود. مثلا وقتی میگیم کیف مختص به کم، مثال میزنیم به انحنا، انحنا عارض خط میشه، خط خودش باز عرضه، بعد خط عارض بر سطح میشه، سطح عارض بر حجم میشه، آخر سر حجم عارض بر جسم طبیعی میشه که جسم طبیعی جوهره. الان توجه میکنید که عارض بر عرض بر عرض حلول کرده و وارد شده. پس عرض میتواند محل شود، همه قائلند که عرض میتواند محل شود. اختلاف در اینه که عرض میتواند موضوع شود یا نه. جوهر هم میتواند محل شود، هم میتواند موضوع شود. اما در عرض اختلافه که میتواند موضوع شود یا نه. محل شدنش هیچ که اختلاف نداره، همه قبول دارن. موضوع بودنش اختلاف دارن که محققین میگن موضوع نمیشه، عرض رو قبول ندارن که موضوع بشه. موضوع یعنی اونی که مستقنی خودش تمام است و مستقنی از عرض است، مستقنی از اون عرضه، حاله. عرض این چنین نیست، خودش تمام نیست، پس نمیتونه موضوع باشه. میتونه محل باشه برای عرض بعد خودش، اما نمیتونه موضوع باشه. موضوع فقط جوهره. بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن نه، عرض همونطور که میتونه محل باشه، موضوع هم میتونه باشه. کار به این مسئله نداره، این مسئله اختلافیه، ولی محل بودن عرض رو همه قبول داره. پس عرض میتواند محل باشد، جوهر هم میتواند محل باشد. خداوند هیچ یک از این دو نیست، نه عرض است نه جوهر، پس محل است. بله، موضوع مستقنی از حاله، ولی در این حال باید خودش هم حالت استقلال داشته باشه. بعضی شرط شدن حالت استقلال و بعضی شرط نشدن. عرض می کنم این مسئله اختلافیه و در جای خودش باید بحث بشه. محل بودن عرض رو همه قبول دارن، موضوع بودنش اختلافیه، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. در جای خودش باید بحث بشه که بحثم شده. پس تا اینجا معلوم شد که خداوند حال نیست، نه از قبیل صورت خارجی است، نه از قبیل صورت علمی است و نه عرض است، و حال هم منحصر به این ستا است. خداوند هیچ کدام از این ستا نیست، پس حال نیست. محل هم نیست، چون محل یا جوهر یا عرض خودش هم از این ستا نیست. بنابراین خداوند موجودی است که نه حال است نه محل. البته اینی که من توضیح دادم برای این بود که مطلب روشن بشه، ولی نمیتونیم بگیم خداوند حال نیست چون یکی از این ستا نیست. خب ممکنه بگه که کسی به ما بگه در این دنیا شما ستا حال رو یافتید، شاید تو عالم دیگر که عالم اله باشه حالهای دیگری موجود باشه و خدام یکی از اینا باشه. پس نمیتونیم اینطور بگیم چون خدا، چون حالا منحصر به این ستا و خدا هیچ کدام از این ستا نیست، پس حال نیست. این تعبیر تعبیر کاملی نیست، اگرچه ما گفتیم فقط برای توضیح گفتیم، و الا خداوند حال نیست به جهت دیگر، نه به خاطر اینکه این سه قسم نیست. محل نیست به جهت دیگر، نه به خاطر اینکه این دو قسم نیست. اینو برای توضیح من عرض کردم، و الا حالت تعلیلی و استدلالی نداره. خب یه قسمت از کلام مرحوم صدوق رو توضیح دادیم که خدا حال و محل نیست، اما بیان ذالک علی الاجمال یعنی بیان این که خداوند این اوصاف رو دارد و به خاطر داشتن این اوصاف میتواند متصف به اول الاولین و آخر الاخرین شود، بیان این مطلب علی سبیل الاجمال به این است که پس به این است که موجودی که یکی از اوصاف خداوند متعال است، انما هو به معنی انه لا یصح ان یکون حالا، موجودی است با این معنا و با این وصف که نباید حال باشد. کس صور مثال برای منفیه، مثال است برای حال بودن نه برای حال نبودن. میگه خدا حال نیست، کس صور، نه که مثل صور که اونا هم حال نیستند، بلکه مثل صور که اونا حال هستند. مثل صوری که حال هستن خدا نیست، که صورت علمیه باشند چه غیر علمیه. و کل اعراض، کل اعراض هستو بر کس صوره، برای حال دو مثال میزنه، یکی صور یکی اعراض، بعد صور هم تقسیم میکنه به دو قسم علمی و غیر علمی. بله چی رو؟ کنو بلایسه دومی رو هم نرسیدن، دومی رو مطول اولی روشنه. ولایسه ها ایزن ان یکونم محلن لشیئن، صحیح نیست ایزن که محل شیئی باشن، همونطور که حال نیست، ایزن یعنی همونطور که حال نیست، همونطور هم صحیح نیست که محل باشن. و این کان لاوصاف المختصت به، ضمیر این کانه برمیگرده به محل بودن، ولو این محل بودن برای اوصاف مختص به خودش باشد، برای اوصافش، اون اوصافی که مختص به خودشه، حتی برای اوصافش هم محل نیست، چون عرض کردیم اوصافش عینشند و چیزی محل برای عین خودش نیست، خودشه نه که محله. پس چون اوصاف عین او هستن و در واقع صفت نیستن، جدا نیستن، مغایر نیستن، زاید نیستن، تا اینکه ببینیم حالا حلول کردن یا نکردن، اصلا جای حلول ندارن چون زاید نیستن، عین او هستن. پس خداوند صحیح نیست که محل باشد لشیء، ولو محل بودن برای اوصافش، اون اوصاف مختص به خودش، حتی محل برای اوصاف مختص به خودش هم نیست. لا یصح یعنی لا یمکن، کل جواهر و غیرها، کل جواهر و غیرها بازم مثال برای منفیه، یعنی اونی که محل هست مثل جواهر و غیر جواهر، غیر جواهر هم هست که یعنی اعراض، غیر جواهر یعنی اعراض که همه محل بودن اعراض رو قبول دارن ولی موضوع بودنش رو بعضی ها قبول ندارن. خب تا اینجا وصف اولی که برای موجود در کلام مرحوم صدوق آمد توضیح داده شد. وصف دوم که لا یجوز علیه العدم و الفنا و الزوال، این شروع جلسه اینه توضیح داده شد.